گذشته رسیده بودند، برای ماه نوامبر در حدود 2% کاهش داشتند و قیمت نفت پایین اومد. در بخش داده‌های اقتصادی در ماه گذشته فروش منازل غیر نوساز در حدود 3.2% کاهش پیدا کرد که بیشترین از ماه جون هستش. در هفته گذشته درخواست برای مزایای بیکاری با افزایش 13,000 نفری در 260,000 نفر قرار میگیره که برای 85 هفته این عدد در زیر 300,000 نفر قرار میگیره و از سال 1970 این اتفاق تا به حال رخ نداده بوده. برای مبارزه با بیکاری و رشد ضعیف و تورم بسیار پایین، بانک مرکزی اروپا محرک‌های اقتصادی زیادی رو در این اواخر به وجود آورد و نرخ بهره‌ها رو به طور قابل توجهی پایین برد. امروز صحبت‌های آقای دراغی رئیس بانک مرکزی اروپا کمی بازار رو گیج و گم کرد. ایشون اعلام کرد که این محرک‌های اقتصادی تا مارچ 2017 ادامه خواهند داشت و اگر باز هم لازم باشه بانک مرکزی محرک‌های اقتصادی رو ادامه خواهد داد، اما نگفتن که چگونه و به چه شکل این اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر داو جونز 12 واحد منفی در 18189، نزدک 8 واحد کاهش داشته در 5238، S&P 500 تقریبا 2 واحد منفی در 2142، طلا 2.50 دلار پایین در 1267.40 دلار، نفت 1.05 دلار پایین در 50.55 دلار، بهرهای 10 ساله 1.74، قیمت هر یورو 1.09 دلار و قیمت غیررسمی فروش هر دلار 3595 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیوری هیلز فاینانشل پلنرز، با ما در تماس باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بازنشستگی. امید ما اینه که شما عزیزان برای بازنشستگی خود به دنبال حساب هایی هستید که برای شما درآمد مادام العمر به وجود بیاره و در این حال اصل پول شما در مقابل نوسانات خطرناک و ناگهانی بازار، به خصوص در این دوران که رئیس ریاست جمهوری و انتخابات در پیش رو هستش و مشخص نیست که چه اتفاقی میفته، با ما تماس بگیرید برای اینکه در مورد این حساب‌های امن و مورد اطمینان اطلاعات کسب کنید. در حال حاضر حسابی رو در دفتر داریم که در ابتدا به شما 5% بونس میده و در هر سال 10% اینترست کردیت برای کسب اطلاعات بیشتر با 310-205-9000 و 818-990-8000 تماس بگیرید. خیلی ممنون، روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من مزاحمتون شدم برای رابطه‌ام باهاتون صحبت بکنم. من الان 7 ماهه که با یه کسی آشنا شدم، توی مقطعی هستیم که میخوایم تصمیم گیری بکنیم که حالا رابطه ادامه داشته باشه یا نداشته باشه، حالا به ازدواج برسه.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه، ایشون 24 سالشونه، من 4 سال و 6 ماه از ایشون بزرگتر هستم.
شما چی خوندید؟ هر دو بچه میکنید؟
من تحصیلاتم فوق لیسانس هستش، حالا یکی از مسائلی هم که میخواستم با تو مطرح کنم همینه. ایشون دیپلم هستن، یک دو ترم دانشگاه رفتن ولی خب حالا ولش کردن و اینکه حالا دیپلم موندن.
اما
یه چیزی که من باید بگم اینه که ایشون از نظر علمی سطح علمیشون بد نیست، یعنی معلومات بدی ندارن.
از کجا این معلومات کسب کردن؟
پدرشون فوق لیسانس حقوق هستن و اینکه حالا به واسطه کاری که دارن مثلا دفتر اسناد دارن، به واسطه کاری که دارم ایشون هم درگیر کار پدر بودن توی مسائل حقوقی مشاوره میدن و حتی مثلا میگم معلوماتشون تو این زمینه خیلی بد نیست.
من اگر پدرم آهنگر باشه معلومات آهنگریم خوبه، ولی این مفهومش سطح دانش و آگاهی کلی من که نیست عزیز. به همجاز که ما یه زمینه علمی داریم، شما من میگفتید ایشون اهل کتابه، میدونم 1000-2000 جلد کتاب خونده، میتونستم بپذیرم دیگه، ما مشکلی از نظر آگاهی نداریم، ولی اینکه من توی رشته ای هستم و در اون زمینه تبحر و تخصص دارم اون یه قصه دیگه. به من بگید هر دو فرزند چندمی؟ شما چند تا خواهر برادر و ایشون چند تا؟
من فرزند آخر هستم، دو خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارم با فاصله سنی 7، 3 و 5 سال. ایشون فرزند اول هستن، یه خواهر کوچیکتر و برادر کوچیکتر با فاصله 6 و 12.
اوکی، خب چون اونم یه ذره وضعیت رو نشون میده دیگه، شما یه نقش پایین رو میتونید بازی کنید، ولی فرزند یکیشون نقش همیشه رهبری رو به نظر اومده. ولی اولین سوال من از شما این است که خانواده ایشون با یه همچین رابطه و ازدواجی موافق هم فکر میکنید که کسی باشه ازدواج کنه؟ اونم تو ایران که 4 سال و چند ماه دختر بزرگتره، اونم حالا اگر 40 سالتون بود 35 سالتون بود یه مسئله بود، 35 و 39 بود، 24 و 28.
خب دقیقا این هم یه مسئله بود که میخواستم با اتون صحبت بکنم. خانواده های هر دو، حالا هر روز من مطرح نکردم ولی فکر میکنم خانواده منم خیلی موافق نباشن، ولی ایشون با پدرشون صحبت کردم، پدرشون مخالف هستن، ولی خب ما مشاوره رفتیم حالا برای اینکه ببینیم اصلا میتونیم جهت بدیم یا نه. مشاور پیشنهادی که داد گفتش که من پدر رو ببینم که آیا پدر میپذیره یا نه، اگر پدر نپذیره که اصلا منتفیه، چیزای دیگر رو بررسی نکنید، اگر پذیره حالا به جلو ببینید که آیا اصلا کار درستی هست یا نه.
یعنی چی پدر رو نقشی نداره که تعیین کننده باشه؟ چه مشاوریه؟ مسئله این است که شما دوتا با هم، حالا به من از اون بگذارید، به من بفرمایید 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چه هست عزیز؟
3 تا چیز خوبی که در ایشون هست، یه ویژگیشون اینه که مهربانن، حالا نمیدونم این مهربانی میتونه ویژگی خوب باشه یا بد. 2 این که راستگو هستن، یعنی توی رابطه معمولا راستگو بودن و صداقت داشتن. 3 این که رابطه حالا جنسی که با هم دیگه داریم رابطه خوبی هستش.
حالا یکی دوتا ایب و ایراد ایشون چیه؟
یکی از ایراداشون به نظر من ایشون بی نهایت به خواهر توجه میکنن، یعنی به خواهر خیلی وابسته هستن، خواهرشون رو خیلی دوستان، خیلی کر میدن بهشون. دومین چیزی که شاید باشه اینه که خیلی توی جمع بودن رو دوست دارن. مثلا من ترجیح میدم اگه 80% دو نفر هستیم 20% توی جمع باشیم، ایشون ترجیح میدن که بیشتر مثلا این درصد بیشتر با جمع گذرونده بشه.
حالا اگر من از ایشون بپرسم، اون دوست شما که الان اونجا نیستن هستن؟
نه نیستن. اوکی.
حالا اگر من از ایشون بگم 2-3 تا چیز خوب شما چیه، ایشون رو من چی میگم؟
نمیدونم. من یه بار از ایشون پرسیدم، گفتم یعنی وقتی که اصلا پیشنهاد ما رابطه اون وقتی شروع شد قرار بود دوست باشیم، یه مقطعی وقتی گفتش که حالا میخوام جدی رو فکر کنم، بهش گفتم که چرا میخوای روی من جدی فکر کنی؟ گفت برای اینکه کنارت آرامش دارم.
آخه این هیچ دلیل عشق و عاشقی ازدواج نیست، نه چیزای خوبی که راجع به ایشون گفتید، نه این حرف ایشون. برای اینکه این رابطه، هر پسر و دختری که با هم که کمی آزاد باشن، اونم تو جامعه ایران رابطه جنسی داشته باشن، خب معلومه کنار هم بهشون بسیار خوش میگذره و بعدم اگر در حال یه تصمیم جدی و مهم یا حل مسئله و رفت مشکل نباشن، معلوم آرامش دارن عزیز.
هلو.
جانم من نمیدونم شما مشکل دارید برای صدای من؟
نه الان خوبه، الان صداتون خوبه.
من عرضم این است که شما چیزایی که میگید عزیز خیلی دلائلی برای اینکه رابطه درست نیست. بعد آخه شما دو تا اشکال بزرگ دارید، یکی اشکال ماجرای تفاوت سطح تحصیلی شماست و دوم ماجرای تفاوت سن در سنین پایینه. به همجاست که من تا بین 20 تا 30 سالگی دیگه معتقدم حد اکثر فاصله 5 ساله. بعد باید معلوم بشه که شما از سنتون خیلی خیلی کودکترید و او از سنش خیلی خیلی بزرگتر تا بتونه کمی اینو جبران کنه، ولی شاید این وضعیت نباشه. و بعدم مخالفت ها مصدر است، یعنی در یه جامعه بسته، اونم تا زدان خود شما اشاره به وابستگی ایشون به خواهرش میکنید کارا، نمیدونم دقیقا چه معنی میده و چرا برای شما یه موضوع منفی شده، به اینا نشون دهنده این است که ما یه مقدار گرفتاری فرهنگی و فامیلی هم کنارش خواهیم داشت. یعنی شما اگر فرض بفرمایید در اروپا و امریکا بودید و دو تا پسر دختری بودید که از زمان کودکی مقدار استقلال و آزادی میداشتید، اونو میتونستم بفهمم، ولی نه برای جامعه ایران. یعنی این دوتا فاصله شکاف آشکار بیرونیه. و بعدم دلایل شما، اولا مثلا برای مهربونی، من البته چیزی مخالف شد نشنیدم، ولی آدم مهربون مواظب خودشه، برای چی ایشون درس نخونده عزیز؟
کار ایشون جنس کار ایشون کلن طوری هستش که ترجیح داده پول در بیاره، یعنی ترجیح داده کار بکنه. میگه که اینو فهمیدم که توی درس خوندن به اون درآمد نمیرسم، ولی خب من اون زمانی که میخواستم درس بخونم و گذاشتم کار کردم و پول در آوردم.
خیلی شد استدلال
خوبی برای خودم.
عزیزم در بلند مدت هیچ جای دنیا یعنی چیزی رو تایید نمی کنه. معلومه این کسی که میره لیسانس میشه، فوق لیسانس میشه، دکتر میشه، هرچی تو هر رشته ای بره، در کوتاه مدت نه تنها درآمد نداره، هزینه داره، ولی در بلند مدت وقتی تو 40 سال نگاهش میکنین که امروز دیگه 30 سال هم نگاه نمی کنن، این درآمدا قابل مقایسه نیستن. یک دوم ایشون تو یه رشته ای رفتی که پدرش بوده، چون توی رشته ای نرفتی که زمینه استعداد خاصی داشت باشه. شما من بگید این یه استعداد علمی داشت یا اختراعات داشت یا هنری داشت یا تو کامپیوتر خودش کار کرده بود، حالا رفته تو اون زمینه، آمده درگیر یک نوع کاری شده که کار پر از چالش نیست یا چالشی نیست، یه کاریست که شما فقط یه اصولی رعایت می‌کنید، بعد یه مقدار بازی‌های مربوط به اونم یاد می‌گیرید و انجام میشه. به من میگه دستش پول در میاد، اون به خاطر سابقه و یا زمینه پدرش ای تنها این شغل رو باز می‌کرد یا همچی دفتری رو باز می‌کرد به جایی نمی‌رسید. بعدم اون حرف نشد عزیز، ما تو این دنیا نیومدیم پول در بیاریم، ما تو این دنیا اومدیم خودمون از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم و بعد یه شغل و کاری داشته باشیم که برای ما جالب و جذاب و آبرومند بشه. پول هم حتماً یه جزء مهم میشه. بنابراین استدلالی که من بگم، خواهی شما میتونست بره وکیل بشه، تو همین کارم باشه با یک کسی که سابقه حقوقی داره و یه پشتوانه علمی داره و به همجاست که میتونست اعتباری پیدا کنه در یه حد و سطح دیگه، و الا کاری از این قبیل در حدی که من فهمیدمش، بدون که بخوام اهمیتشو کم کنم، یک در حقیقت یه نوع مهارته، یه نوع فن زمینه علمی نداره. یعنی ممکنه من بی استعدادم برم اونجا یک ماه آموزشم بدن، سه ماه اونجا کار کنم، 95% مسائل بتونم حل کنم، اونم در یه چنین چارچوب مربوط به ثبت اسناد و مدارک و آنچه که شما بهش اشاره فرمودید. اینها عزیز از انسان با گذشت زمان آدم بهتر و برتری نمی‌سازه. یه ببینید ماجرای انسان ماجرای رشد، ماجرای انسان که ماجرای درآمد نیست. اینکه شما و ایشون حرف بسیار درستی میزنید که در بازار سخت بدون حساب و کتاب ای بسا حرف ایشون با وجودی که جای دیگه درست نیست، در اکثر موارد درست نیست، ولی حتی حرفشون در بلند مدت درست باشه که من یه لیسانس هم میداشتم فرقی نمیکرد، یا با اون لیسانس حتی با توجه به اون چند سالی که از دست میدادم عقب میافتادم. من حرفشون رو میفهمم، یعنی مخالفتی در کلیت و استثناش ندارم، ولی اگر ایشون رو در یه جایی میدیدم که یه موضوعی رو یا یه نوعی از زندگی رو برای مبارزه و پیشرفت انتخاب میکرد. تازه بحث من اون نبود. آدم ها میتونن به دلیل ویژگی روانیشون بگن من مثلا اونقدر راحت نیستم درس خونم، اهل درس نیستم، ای بسا بدونی که بدونن فرض کنید کمبود توجه و تمرکز دارن، ماجرای درس خوندن برایشون کار سختیه و این کار انتخاب اونم باز قبول. ولی اینجا نمیاد آدم با کسی بخواد ازدواج کنه که 4 سال و چند ماه ازش بزرگتره، فوق لیسانس داره، اونجا اشکاله. بله خود ایشون به خودی خودشون رو من میتونم بفهمم عزیز که خب اینجوری به دنیا نگاه میکنن، ولی بعدن این که برن توی همچین مسیری، خب این میتونه اصلا جنبه جبرانی داشته باشه، مثل من زشت برم همسر خوشگل پیدا کنم یا من بی پول برم همسر پولدار پیدا کنم. اینا خیلی از اوقات زمینه این است که در ته و آخر وجود من یه احساس بدی هست که تنها راه جبرانش از اون طریقه، من ضعیف برم دنبال یه آدم پرقدرت، من غمگین برم دنبال پشت آدم شوخ و شنگ و شاد. بعدم شما از نظر روانی با توجه به اینکه شما خودتون را یه مقدار جدا میبینید و حتی این انتخابتون به این وضعیت کمک کنه، ایشون یه آدم گفته شما مثلا فرض کنید اجتماعی و این نشون میده از نظر ویژگی روانی متفاوته. بنابراین اون چیزی که تراپیست شما یا مشاور شما باید 10 جلسه 15 جلسه درباره محتوای شخصیت شما که اینه به هم میخورید و یا به هم نمیخورید و به درد هم میخورید یا نه کار میکرد. ماجرای اینکه او رو موکول کرده به پدر، خب این معناش دو چیزه، یکی اینکه ماجرای قدرته که پدر دست میگیره، دوم که پدر میدونه درست و غلط این رابطه کدامی که حتما نمیدونه، ایشون نه پسرشو میشناسه و نه شما رو و نه میتونه نظر بده درباره خوب بودن این رابطه. اینی که به نظر من عزیز آهسته برید و بی خودی خودتون رو تحریک نکنید به یک رابطه‌ای که اذیت بشید یا نشه، و به همین جهت است که نمیخوام رابطتون رو حالا که میگید خوب قطع کنید، ولی من اگر جای شما باشم یه 20 ساعت با یه مشاور خوب این حرف رو میزنم، برای که اون حرفی که مشاور زده یا نمیدونه یا دلایلی داره که من ازش خبر ندارم، یا میخواد پدر بیاد بگه مخالفم، به شما میگه نه پدرش رو مخالفه تمومش کنید، اینو بهانه کرده. ولی یه تراپیست قرار نیست این کارو بکنه، حداقل باید به شما میگفت که من میخوام با پدر صحبت کنم و اگر دیدم اون مخالفتش سخت و سنگینه به شما بگم چه مشکلاتی سر راه شماست، نه اینکه ای پدر گفت بله بله گفتن.
اینو به من گفتن مشاور از ما تست گرفتن، توی تستی که گرفتن تحلیلی که کردن گفتن که هر دو نرمال هستید، ولی ایشون تنها پوینتی که توجهشون جلب کرده بودن این بودش که ترس از ترد شدگی دارن. بعد حالا یه جلسه هر کدوممون جداگونه رفتیم، من نمیدونم توی اون جلسه که جداگونه رفتم پارتنر من چه هینتی دادم. بعد از اون جلسه گفت من ترجیح میدم قبلش اگه موافق باشید من پدرشون رو ببینم، ببینم که اصلا چجوریه، چون با توجه به این صحبتهایی که کرده من احتمال میدم که اصلا پدر مخالف باشم و اصلا ندارن مانع خیلی بزرگی باشم.
نه اونو میفهمم، در اون حد میتونم بفهمم، ولی خب اون نشون میده که تراپیستم داره. ببینید عزیز، من هرگز همچی کاری رو در امریکا نمی کنم، برای که من همچین حقی رو به پدر و قدرتی رو به پدر نمیدم که بعد بگم اگرشون سخت مخالفه. گفتم توجه کنید، ای سخت مخالفه بهشون اینو بگم، من اگر سخت مخالفه میگم مشکلاتتون چیه، ولی میتونه پدر سخت درم در اشتباه باشه و اصلا حق این کار رو نداشته باشه. میفهمم که اونجا ایرانه، اونو متوجه هستم، ایشون هم داره با پدرش کار میکنه، اونم متوجه هستم. به همین جهت است که به نظر من شما به قول حافظ چشم اول نمود آسان ولی افتاد مشکل هاست، شما دارید به من میگید در حد رابطه که بهتون خوش میذاره و ایشون احساس امنیت میکنه خوبید، اونو کاملا میفهمم و حتما هم چنینه، ولی اصلا شما متوجه فردای زندگیتون نیستید و اون موضوعی است که باید بدونید باید حتی با مخالفت خانواده خودتون و خانواده ایشون رو بروشید. برای این مخالفت بی پایه و بی اساس نیست عزیز، این مخالفت هم در جهت سن جای گفتگو داره، چون زیاده و توی 24 سالگی ایشونه، اصلا 24 سال وقت ازدواج کسی نیست، اونم یه ازدواجی نامناسب که حداقل در ظاهر نامناسبه. اینه که لطفاً و حتماً با احتیاط پیش برید که خودتون رو بعداً پشیمون نکنید، بعدم شما میتونید زمین بخورید، شما فرزند آخرید، یه شکست عشقی یا یه شکست ازدواجی بخورید مثلا پاشیده میشید. به همین جهت که یک کمی هم در ارتباط با دیگران محدودید به خاطر اینکه یه مقدار زمینه برای استراب دارید. حرفی هم که راجبه ایشون زدید راستگویی نشان دهنده یه احساس دختری است در ایران که حق داره که نسبت به مردا بی‌اعتماد و بی‌اعتناست. بنابراین فکر می‌کنه اینی که پسرش حداقل خاطرش از این بابت ها آسوده است، ولی آسودگی رو باید در یه رابطه خوب جستجو کرد، نه در مثلا بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و بی‌حالی و بی کسی. چون من دیدم دوستان که مثلا کسی رو قبول کردم فقط چون خیلی آدم برحال سکچوالی نیست، فکر می‌کنن خب حالا که با من نیست با کسای دیگه هم نیست، ولی اون امنیت و آرامش کاملا کاذب و دروغیه. برحال اگر حرفی ندارید از هم خدافظی کنیم، اگر مطلب دیگه است باید بخوام روی خط باشید. روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. چنگ رجبن با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تیتر. تلفن اطلاعات 310-299-75-87. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میچول و ماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
جان دکتر، با توجه به توضیحاتی که فرمودید، حالا با توجه به این اختلافی که حد فرمودید که حالا محتاطانه تر جلو بریم، ولی من با توجه به سنم میخوام تصمیم بگیرم، چون میخوام ازدواج بکنم، میخوام بچه دار بشم و اینکه حالا برنامه بلند مدت هم اینه. میخوام تصمیم بگیرم اینجا، با توجه به اینکه این ویژگی ها بالاخره تغییر نمی کنن، میخوام تصمیم بگیرم اینجا که یا تمومش بکنم یا اینکه حالا بهش فکر بکنم. با توجه به پیشنهاد شما، یعنی اینکه شما میگید که این حتی تو بلند مدت هم میتونه کارا نباشه، درسته؟
من به نظرم عزیز میرسه که این رابطه برای ازدواج رابطه سالمی نیست، اما اشکال من یه چیز دیگه است. بیاد الان شما بر اساس نظر خودتون، یا حالا هست کمی کمی یک هزارم هم به خاطر آنچه که من بهتون گفتم، رابطه رو قطع کنید. این طریقه درستش نیست. شما باید خودتون با یه پروسه‌ای که تصمیم گرفتید به اینجا برسید و دو دل بشید، نمیگم تصمیم گرفتید دو دل بشید، به تدریج اون رو ضعیف کنید و کم کنید. یعنی نمیشه یک مرتبه بگید تصمیم گرفتم قطعش کنم. من با اون مسئله دارم. به همین جهت بود که پیشنهاد من این بود که این فشار رو روی خودتون و دوستتون و تراپیستتون بذارید که آیا ما اصلا فراموش کن ما به درد هم میخوریم یا نه، صرف نظر از مخالفت خارجی، صرف نظر از آنچه که به هر حال به عنوان یه واقعیت فاصله سنی و فاصله مدرک تحصیلیه. یعنی این اون دو چیزیست که بذارید اونجا روشن بشه که واقعا به این نتیجه برسید نه واقعا راست میگن، ما به هم نمیخوریم. نه اینکه چون دیگری میگه، پدر او میگه یا من بهتون گفتم تصمیم بگیره، چون اون موقع همیشه گوشه دلتون، چون اون چیزی نیست که خودتون قبول کردید، باور دارید، نه اینکه دیگران گفتن، قبول دارید، باور دارید، درست میدونید، میمونه. اشکالش همینه که وقت بعدم میرید تو رابطه بعدی اشتباه میکنید. یعنی شما بار بد و منفی اینجا رو به رابطه بعدی میکشونید. ضمناً اگر شما گفتید 34 سالمه، من خب متوجه میشم که برای شما یک ماه یا دو ماه هم میتونه موضوع باشه. شما 28 سالتون عزیز، منم نگفتم طولانی، حرف من این است که مثلا یکی دو ماهی، 5 جلسه 10 جلسه که میشه هفته یه روز، دو روز داشت، دو ساعته داشت، به جایی برسید. و بعدم اون تستی که دادن فکر نمی کنم MMPI باشه، برای که تست شخصیتی اونو نشون نمیده، مگر یه چیز دیگری بوده، شاید تستای کامپتیبیلیتی بوده یا تستای این بوده که دو نفر به هم میخورند و سازگار هستند و متمم و مکمل هستند یا نه، اونا رو نمیدونم. ولی به هر حال از اون آدم بخواید صرف نظر از مخالفت خارجی، چرا چنینه؟ من بچه آخر بودن شما و بچه اول بودن شما باز برم مثلا است. بذار ببینید عزیز، باز داستان چیه. یکی از ازدواجهای خوب بچه آخر و اولی، مشروط بر این که هر دوتا ویژگی‌های مثبت بچه اول و آخر رو داشته باشد. ولی الان شما دارید من ویژگی‌های منفی رو در خصوص خودتون نشون میدید که به دلیل اون احساس کمبودی که به خاطر بچه آخر هست، حالا اومدید فوق لیسانس خودتون نادیده گرفتید، و بعد ایشون به خاطر بچه اول بودن، اونم با توجه به اینکه بعدی خواهر و دختر دارن، اون یه رابطه احساس برتری دارن که با وجودی که از شما در زمینه سن که به هر حال تو این سن و سال معنا داره و از نظر مدرک تحصیلی اینقدر فاصله دارن، چون فاصله نسبتا سنگینه، فکر میکنن که من میتونم. بعد اون استدلالشون که چرا دنبال درس نرفتن، ایشون اگر از نظر درس و زمینه ذهنی و روانی مسئله و مشکلی نمیداشن، حتما اشتباه بوده که درس نخوندن، به وانه میخوام برم پول در بیارم. ولی اگر به من بگن اونجا مسئله و مشکل داشتن، دو تا نتیجه میشه گرفت. اگر یه مسئله مثل ADD که میشه درستش کرد، کمبود توجه و تمرکزه، که اون باید میرفتن معالجه میکردن، مشکل حل میکردن. ولی اگر واقعا یه آدمیست که اهل چالش و میلی به رشد و کمال نداره، اونجا گرفتاری شما. چون ببین عزیز، برای من مهمه ایشون چرا درس نخوند. اگر خودش حرف میزد به این راحتی ازش نمیگذشتم، چون شما باید از جانب او حرف بزنید، خیلی بهش نمیتونم اطمینان کنم، خیلی معنی داره عزیز. من چرا مثلا فرض کنید با مدارس خصوصی در امریکا مخالفم؟ دلیلش اینه که در مدارس خصوصی در ایالت کالیفرنیا که باهاش آشنا هستم مخالفم، برای اینکه کسی که در مدارس دولتی امریکاست، معلم حتما باید لیسانس داشته باشه و یک کردنشیال که در حقیقت با توجه به نوع دوره‌ای که باید بگذاره معادل فوق لیسانس، یعنی معلم دبستان و دبیرستان امریکایی لیسانس و فوق لیسانسه. اما مدارس خصوصی میتونن یک کسی که حتی دیپلم نداره برای معلمی استخدام کنه. مشکل من حتی سواد نیست، چون ممکنه به من بگن که این آدمی که ما استخدام کردیم که بیشتر اوقات هم درست نمیگن، فرض کن پول کمتری بدن، دیپلمه هست یا حتی دیپلم هم نداره، ولی آدم مثلا با سواد، با فهم، با شعوری، من اصلا اونم میپذیرم. ولی برای من یه موضوع مهمه، عاملی که من دلم میخواد فرزند من سر کلاس نشست باشه یا آدمی باشه که خودش دانشگاه رفت باشه و در اثر اون دانشگاه رفتن بتونه فرزند من رو به میل به دانش و حرکت و حتی یک کمی بیراه رفتن، نه مثل دوست شما مستقیم میخوام برم پول در بیارم، بیراه رفتن برای پول بیشتر در آوردن آماده کنه. یعنی اونه که برای من موضوع مهمتریست که بتونه یه همچین معلمی یه همچین نقش باشه. و چرا که خودش نرفته به حساب خودش مسئله است. بعدم ببینید عزیز، هیچ کس به من نگه که آدمای تحصیل کرده و نکرده با هم مساویه، نه بحث از نظر علمی نیست. شما این دوست شما میتونه 5 برابر فهمش، شعورش، درکش، آگاهیش، علمش از شما بیشتر باشه. مثلا اینو بحث نمی کنم، بنابراین با وجودی که 24 سالشه، با وجودی که دیپلم فقط داره، از شما فوق لیسانس تو همه این زمین ها بهتر باشه. ولی اگر این آدم میرفت 1000 جلد 500 جلد هم کتاب میخون و یه لیسانس فوق لیسانس میگرفت چقدر بهتر میشد. و شمایی که از او کمتر هستید با وجودی که 28 سالتونه و فوق لیسانس دارید در مقام با او، شما اگر درس میخوندید چه میشدید؟ بنابراین ماهیت شما دوتا برای من اونجا مطرحه. یعنی شما اگر درس میخوندید کمتر از این بودید که هستید، ایشون اگر درس میخوند بهتر از این بود. شما هنوز به من میگید این از من بهتره، اونو میتونم بپذیرم، ولی چرا نخونده برای من مسئله است. اون نشون دهنده است که اون انگیزه برای رشد، اون انگیزه برای تکامل، اون انگیزه برای درگیر یه مبارزه و چالشی در زندگی شدن، اون میل به بهتر و برتر بودن نداره. ایشون آمده و باز تکرار میکنه، در یه جامعه مانند ایران ممکنه تصمیم واقع بینانه ای باشه که چرا من برم درس بخورم میرم از حالا پول در میارم، ولی کسی به ایشون نگفته که همه عمرت درس بخون و همه عمرت پول در میارم. به ایشون گفته شده برو 3 سال یه لیسانس بگیر، 4 سال یه لیسانس بگیر، یه مدرکی بگیر تو همین رشته که بعدا میخوای کار بکنی، که با آگاهی و دانایی این کارو بکنی، نه اینکه خارج از اون. بعد به من میگی نه این رشته ایست که لیسانس هم نمیخواد، دیپلم برش کافیه. خب اینجا باز عیب کاره، رفتی درگیر یه کاری شدی که دانش و مهارت ویژه‌ای رو نمیخواد، هم ماجرای رقابت مطرحه، هم نوع کار مطرحه، هم همچی کاری معمولا حوصله سربرنده است. یه تبدیل میشه فقط به یه ماشین، احتمالاً تو زایی بشه پولسازی بدون اینکه برای آدم چیزی داشته باشه، ولی میتونه هیچی. و اینجا مسئله منه. به همین جهته که باز جمله‌مو تکرار میکنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه، بسیاری آدمایی دیدم که تحصیلات دانشگاهی ندارن، هوششون، فهمشون، شعورشون، درکشون، آگاهیشون، علمشون، وسعت نظرشون بیشتر از کسی بوده که مدرک تحصیلی داره. اینو میتونم بپذیرم وقتی ثابت بشه. اما حرف من این است که این آدمی که با وجود نداشتن همه اینا اینقدر خوبه، اگر که درسی و کاری هم میکرد چه میشد؟ و چون بحث درباره خود اون آدمه که چیزی که میتونست بشه نشه، دانه‌ای بوده که میتونست درخت بشه و میوه بده نشه، ما در حدی ساقمون، اونجا اشکال منه. به همین جهته که توصیه میکنم موضوع جدی بگیرید، چون تفاوت سنگین عزیز، فاصله زیاده. اگر فاصلتون 1-2 سال بود، تازه من با 24 مسئله دارم میتونستم بفهمم، اگر مثلا ایشون 26 بود شما 28 بودید مسئله نداشتم. دوم اگر فاصلتون این بود که ایشون یه لیسانس داشت شما فوق لیسانس، میتونستم مسئله نداشته باشم. اما وقتی فاصله اینقدر زیاده حتما مسئله و مشکل هست. بعدم مسئله و مشکل در رابطه هست، بلا خود ایشون به خودی خودش و شما به خودی خودتون و همین چیزی هستید که هستید و من باش مسئله و مشکلی ندارم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. خدا نگهدار.
شنگان عجمند یکی دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من امشب پنجشنبه 20 اکتبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو دارم از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. این کنفرانسیست که مثل همه کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعته. این هفته دومشه، ولی من خلاصه مطالب هفته قبل عرض میکنم و بعد پیش میریم و دیگه تکراری نخواهد باشه. بنابراین میتونید به کنفرانس عشق و ازدواج خانواده امشب ساعت 7 با المپیک کلکشن تشریف. و این کنفرانس هم برای دوستانی است که ازدواج نکردن، هم برای عزیزانی است که ازدواج کردن، برای که همه مطالب رو از آشنایی گرفته تا مسئله عشق و ازدواج و مسائل و موضوع و مشکلات زندگی زناشویی، از آنچه که به عنوان خانواده و فامیل و این لاس هست تا مسائل مالی و جنسی و همه اینها رو در این فرصت 24 ساعت مطرح خواهم کرد. بنابراین عشق ازدواج و خانواده پنجشنبه 20 اکتبر ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. همچنین من هفته آینده شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو هستم و کنفرانس 13 ساعته کودک درون دارم. هر روز از ساعت 10 شروع میشه، روز شنبه 10 تا 4، یک شنبه 10 تا 5، همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودک. یعنی با دادن اون تست معلوم میشه که ما تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 6 تا 12 آسیب دیدیم یا ندیدیم. معنیش این است که تستا برمیگرده به اون زمان، برمیگرده به حال امروز ما که نشانه آسیب اون زمانه. اگر آسیب دیدیم بعدن چرا؟ فرض کنید اگر من و شما در 14 ماه اول آسیب دیدیم، مشکل ما میتونه اطمینان یا اعتماد به نفس منفی باشه. این همراه هست با 7 تا اشکال دیگر. این 7-8 نتیجه 9 تا اتفاق بد کودکی است. به این گونه در موردش برخورد خواهیم کرد و ضمناً 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی داره که همه شرکت کنندگان، هر چند صد نفری که هستن، همه هیپنوتیزم خواهند شد، همونطور که من 17000 نفر تا به حال تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم رو داشتم. 3 هیپنوتیزم هم در این 2 روز خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این کنفرانس به خوشبختانه صرف نهار هم در همونجا در رستوران خوب شیراز خواهیم بود، بنابراین از ساعت 10 تا 4 روز شنبه، 10 تا 5 روز یک شنبه در خدمت دوستان در تورنتو خواهم بود. میتونید کارت ورودی رو برای که خاطرتون آسوده بشه از قبل از مراکزی که اعلام میکنند و رادیو صدای ایران در شهر تورنتو دریافت کنید. ضمن یادآور میشم کروز ما میتونه به زودی سولد اوت بشه. در نتیجه اگر مایلید در سفر 24 تا 27 فوریه امسال با کشتی کارناوال که 2613 هموطن و همزبان رو کرد اکثر اون رو خواهیم داشت با هم باشیم 3 روز و 3 شب و از برنامه‌های هنری که تقریبا در دوران بیداری شما مرتب در چند سالن این کشتی برگزار خواهد بود استفاده کنید و هم کنسرتی خواهیم داشت با شرکت چندین هنرمند و چند خواننده خوب عزیز که به زودی اسامی این عزیزان رو هم اعلام میکنیم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید اگر در امریکا و کانادا هستید، ولی اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100. البته 1 رو همیشه احتیاج داره، 1-818-883-8100. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن یهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به مجور اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف مجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به Measure HH رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید. بله من صداتون دارم. از کجا تلفن میکنید شما؟
از اروپا تماس میگیرم دکتر.
شما میتونید روی بلنگو اینا که نیستید، چون اگر میشه صداتون خیلی شفاف در دست رو که عزیز بفرمایید.
آکی مذرم خواهم
واسه. نخواهش.
این که در حقیقت دکتر من 3 سالم الان، 5 سال از ایران اومدم برای تو اروپا به خاطر اول دکتر اومدم بعد من الان که کار میکنم. حقیقتش اینه که تو این لحظه من زندگی تو کشور دیگه لذت نمیبرم. احساس میکنم که خب مثلا من الان توی موقعیت که زندگی من هستم گفتم که من دنبال پارتنر بگردم و دلم میخواد که ایرانی باشه ترجیح.
خب صبر کنید. رشتتون چی عزیز؟
من مهندسم.
اوکی شما خب چرا نمیرید ایران؟ چرا بر نمیگردید ایران عزیز؟
خب آره همین. خب من احساس دارم دو تا آپشن دارم، اینکه برگردم ایران یا اینکه برگه مثلا برم یه جایی دیگه که مثلا خب اکثر هم کلاسی هم هستم، مثلا جایی برم مثلا کانادا یا آمریکا.
خب چه تفاوتی میکنه؟ به هر حال محیط غریبه، محیط غریبه است. شما الان دو تا چیزی یا سه تا چیزی که در اروپا آزارتون میده، اذیتتون میکنه چی عزیز؟
حقیقتش اینه که احساس میکنم که خیلی آدمه که مثلا آدم امبیشن تری هست، آدم که مثلا با مایندست مثلا من باشن نیستن خیلی. مثلا من خود به هدف یه هدف مشخصی داشتم وقتی اومدم، ولی الان احساس میکنم اونجا که من اومدم اکثرا مثلا این تو آدم ها نمیانید.
نه خب شما الان چجور جایی کار میکنید؟ از این محیط علمیه یا محیط صنعتیه؟
ماله محیط شرکت
بین‌المللی صنعت کار می‌کنه. خب این شرکت‌های بین‌المللی که معمولاً در حدی که معقول به نظر میرسه رقابتی و اهل چالش و چالش هستن، ولی اگر شما بخواید همینجوری تا آخر عمرتون مسابقه بدید و هی برنده بشید ازش هم لذت نبرید، فایده‌اش چی عزیز؟
درسته، همینه، مشکل همینه. اصلا من تو کشور دو سال که تو شرکت کار میکنم دوباره یه بار رئیس گرفتم، مثلا دوباره دارم میتوانم پروموت میشنم مثلا آخر این سال، ولی مشکل اینه که آره لذت نمیبرم واقعا.
خب آخه ای جنگ جوی گردن کلوف ممکنه به من بگی عزیز چند تا خواهر و برادر داری؟
من اولیم، دوتا خواهر
دارم. با چه فاصله ای؟
3 سال و 8 سال.
خواه من یه ذره زمینی رو برای میبینم که شاید از ببین عزیز، شاید یک میتونی یه ذره کمی مثلا حالت پایپر یا منیکو داشته باشی. دو، شما میتونید نمیتونید یه آدمی هستید که دارید پروبال میزنید، چون یه زمینه افسردگی دارید، میترسید بیافتید. چون ببینید عزیز، مثل آدمی که شنا میکنه و نکنه غرق میشه و اگر یه پرندهی پروبالش رو ببرد زمین میخوره، برخی از وقت این پرپر زدن پرواز کردن نیست. شما دکتراتون رو گرفتید در یه سن 30 سالگی در یه همچین رشته از یه کشور اروپایی، معلومه که دانایی و تواناییتون در حد 1-2% بالای یه جامعه است. بعدم رفتید اینجا کار میکنید، یه مؤسسه تجاریه که حتما در چارچوب رقابتی، حالا نه به صورتی گفتم برقی افتاد بیمارگونه که همه سگ دو بزنن، ولی داره حرکت میکنه. بعد ترفیع و پیشرفتی هم داشتید، دو مرتبه هم خواهید داشت، ولی این راضیتون نمیکنه. خب شما چرا نمیدید مثلا توی مسابقات بوکسی یه چیزی اینا هم شرکت کنید، اونجا گردن کلفتیتون نشون بدید. واقعا چگونه دختر خانم خوبی هستید؟ اینو شوخی کردم برای که راحت باشید حرف بزنید. واقعا چی رو دوست دارید؟ برای چرا این چالش رو تو ورزش نمیبرید، تو هنر نمیبرید، تو رابطه نمیبرید، خب برید تو محیط کار؟
خب نه، من ورزش میکنم اونم هست، ولی جابطه خب نه، میگم مثلا من شاید مثلا هدف زنیم باشه که الان نه بسیس کنم بسیجه بس که نه الان سن نوبت اینه که به پارتنر مناسبی پیدا کنم، ولی خب پارتنر مناسب تو مایندستی که خودم دارم بسیس کنم پیدا نمی کنم تو این جمع، مثلا تو این جمع.
خب این خواهنه ممکنه ازم، برای که به هر حال شما در یه جایی هستید که آدم های مناسب براتون یه دفعه تبدیل میشن به 10% به جای 100% که اگر بودید. به همجاز که موضوع ایران برای من مطرحه. شما اگر برگردی بگو عزیز، نه بگو عزیز،
ببخش پرگام
نه عزیزم،
این که خب آره مشکل همینه. من خب الان من 2 ساله دیگه میتونم سیتیزنشیپ این کشور رو بگیرم خیلی به راحتی، خب به حقوق خوب و اینا خب میتونم تا 2 سال دیگه اینجا باشم. ولی برگردم ایران، یعنی مثلا همین لحظه برگردم ایران، چون اوردی الان مثلا زندگی لذت نمیبرم. نمیدونم این 2 سال
حالا به من بگو شما کدام
یا بماند که مثلا یه جور تصمیم برای آینده.
نه به من بگید کدام کشور هستی شما.
بیشتر کشور
اسکاندیناوی. به من بگید آیا هیچ وقت فکر میکنید بخواید برای همیشه اونجا بمونید؟
نه اصلا.
بنابراین سیتیزنشیپ اونقدر چیز خاصی نیست که 2 سال بخواید.
من فقط یه فریدام مونده که مثلا تو حتی ایران برگردی شد مثلا بتونی راحت بری کشور دیگه،
مثلا
اگه
توی ایران. شما با مدرکی که دارید همه جا از طریق یه ویزایی میتونید برید عزیز. یعنی اینجوری نیست که دراه بسته بشه. و خب 2 سال برای 3-9 سال شما زیاده، مگر اینکه این 2 سال 6 دفعه برید ایران رو برگردید. هم به دلیل اینکه شما چه مدت گفتید 5 سال اومدید اروپا، توی این مدت هیچ وقت ایران برگشتید؟
آره من سال دو بار برمیگردم.
سال دو بار؟
آره.
خب حالا نظر خودتون اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع سیتیزنشیپ نبودی، آدم به شما داده بودن، شما فرض کنید الان کارت شهروندی اونجا رو داشتید، با توجه به خوشبختانه چون میدید تا ایران برمیگردید، ترجیحتون بود که برید ایران یا بمونید؟
والا ایران رو نمیدونم، ولی مطمئن بودم که میخواستم از کشور برم.
آخه عزیز
مثلا حقیقتش اینه که خب مطمئن دانشگاهی که دیدن خب 80-90% همکلاسی من یا دوستای من حتی نیستن دیگه تو ایران، حتی برای من ایران رفتن از صفر شروع کردن در واقع فرق خانواده هم میجن.
آخه عزیز من نمیدونم چرا شما نه چرا شما میخواید چرا میخواید همین چیزا با بسلا برای همه عمر دانشجو بمونید که اونا خب اونا که اونا اصلا میان و میرن عزیز. ما تو دانشگاه ممکنه دوستی پیدا کنیم ولی معمولا محدوده، تو دبستان دبیرستان چند برابر بیشتره به خاطر کودکیمون، ولی تو دانشگاه اصولا یه جاییه که مردم میان رعایت همدیگه رو میکنن، هر کی میره دنبال کار و زندگیش، اون دوستا رفتن اونقدر جایی نداره. حالا به من شما اینو بگید که در ایران با خانوادتون که موضوع مسئله ای نداره،
قبلا میگه که تفاوت سلیقه داشتیم ولی اینجا فکر میکنم که مشکلات حل شده.
دوم به من بفرمایید که در ایران وارد محیط آموزشی میخواید بشید یا وارد شغل و کار؟ برای شما اصلا مؤسساتی هستن که کسی مثل شما رو بخوان و استخدام کنن؟
من مشکل هم همینه، من میدونم که نمیخوام تا آکادمی برگردم.
اوکی.
ولی این که همین مشکل هم اینه که من توی ایران واقعا توی کار نکردم و میترسم که برگردم و اونقدر شرایط نمیدونم سیاسی و اقتصادی اینطور که دارم فشار بیاره که از برگشتنم پشیمون بشه.
نه خب آخه عزیزم همیشه احتمال داره که آدم یک پشیمون بشه به خاطر تغییر واقعیت، به خاطر تصوراتی که داشته یا به خاطر گزینه‌های تازه‌ای که میتونست الان داشته باشه اگر کار دیگه کرده بود. اصولاً ماجرای انسان و استراب انسان، اگر شما به سی دی من نگاه کنید، اگزیستنشال انگزایتی یکیش اینه که ما همیشه با شک و تردید زندگی میکنیم و همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیریم، ولی به صرف اینکه من در آینده ممکنه پشیمون بشم از انتخاب درستی که همکنون می‌کنم که مطلقاً حرف علمی عقلی نیست. من بر اساس دانش امروز و استفاده از علم و اطلاعات و مشورت و اندیشه تصمیم میگیرم خراب شدم شد، برای که من باید با علم موجودم زندگی کنم. حالا به من بگید خانوادتون، ای من بهشون بگم که رأی بدید که دلتون میخواد ایشون برگرده ایران یا بره یه جای دیگه، چه رأیی خواهند داد و با چه شدتی؟
همه 100%
همزاد
که من
برگرد. شما چقدر اهل ازدواجی؟ این دلتون میخواد ازدواج کنی؟
الان فکر
میکنم
خواهم ازدواج کنم.
خب بنابراین شما ازدواج میخواید بکنید، تو ایران که احتمالش بیشتره، سنتون هم که 30 ساله، خانواده هم که شما رو میخوان، شما هم که میخوان. من فقط یه سوال دارم و اون تعجبم هم به دنبالش هست. شما تو این مدتی که سالی دو دفعه میرید، به نظر من اصلا باید میدونستید که مثلا تو این سه تا مؤسسه میتونید کار بکنید، حقوقش اینقدره، مسئولینش اینقدرن، 7 نفر بالا سر شما هستن، 17 نفر اینجا قرار دارن. چرا این کارو نکردید و اگر کردید به چه نتیجه رسیدید؟
آخه آره یه دلیلی هم دارم، نمیدونم شاید نمیخواستم بگم، ولی اینکه خب مثلا من 2 سال بعد از اینجا بودم، خب یه مشکل اینکه بگم چهار تا مؤسسه رفتم، من این یک ماه برنامه من اینکه تو دستم کلا آف گرفتم که برگردم اینا مثلا که شرط بررسی کنم، ولی یه جور که چند سال آخر این کار نکردم که در واقع شاید کسی من رو پیش اومده بود که من حالا برمیگشتم درگیر عمل و سن تو چیزا بودم که هم اون در واقع به استراب هم اضافه میکنه. این که خب خب شرایطی که احتمال بچه دار شدن من زیر 5%
نکردم. حالا خب اون البته یه موضوع جدیست عزیز، ولی ببینید یکی از کارهایی که مهمه تو زندگی، چه در جهت آنچه که بیرونه چه در جهت روانی و درون، این که ما مسائل با هم نباید مخلوط کنیم. شما هم از این که اروپا باشید، امریکا باشید، ایران باشید، اگر ماجرای به حال معالجه پزشکیش فرقی نکنه که معمولا با توجه به آنچه که میگه فرقی نمیکنه، مهم اینه که چی از توش در میاد. اگه شما من بگید که من باید مطمئن بشم و این مشکلی که هست رو رفع کرده باشم که خاطرم از بابت احتمالاً صاحب فرزند شدن آسوده بشه، خب تکلیفم روشنه که چگونه به موضوع نگاه میکنم و ازدواج با اون وقت حالا برمیگره به اینکه اروپا برای من جای مناسبه یا مثلا امریکا یا کانادا یا ایران، و اگر معلوم شد که متأسفانه نیست که امید من این است که چنین نباشه، خب شما اون موقع نوع دیگری از ازدواج و همسر رو میخواید که با این مشکل شما بتونه کنار بیاد. بنابراین موضوع ازدواج شما باید معطل بمونه تا تکلیف سلامتی شما و توانایی شما مشخص بشه. این حرفو میفهمم. و خب نه میدونم برای شما نه، برای توش توی معادله این که خب من بخوام ازدواج کنم باید برم ایران، ولی نمیخوام باید برم جای دیگه. خب به همین جاست که من فکر میکنم جواب معالجه شما رو نباید منتظر بود که سالها جواب بده. فکر کنید کی به یه جواب نسبتا قطعی میرسید؟
نه خب مشکل اینه که من به جواب رسیدم، مثلا این کلا اینه که بیمار من تشخیص داده شده که من احتمالا کلا نسبت به انتماهای معمولی زیر 50% بعد از عملی که داشتم اینا.
اوکی بنابراین پس بنابراین الان
تا آخر عمرم هست با زندگی کنم.
به همین جهت هست که اون آدمی که قراره با شما ازدواج کنه، هر کس هست، باید 100% این احتمال رو بدونه و با آگاهی کامل و با آگاهی کامل احساس بکنید که میخواد وارد این رابطه بشه. بنابراین از یه طرف نه که بخوام بگم حتما باش مخالف میتونید باشید و لطفا اگر هستید باشید. بنابراین برخی از اوقات بهتره که با کسی ازدواج کنید که او فرزند نمیخواد، یا با کسی ازدواج کنید که از یه ازدواج دیگری فرزندی یا فرزندانی داره. بعد پرسش اینه که آیا شما چون نمیتونه سنش خیلی بالا باشه، پس بچه‌ها خیلی بزرگ نیستن، پس بنابراین ماجراش این است که آیا شما میتونید با فرزند دیگری یا به عنوان مادر یا به عنوان کسی که بچه‌ها میآیند و میروند زندگی کنید یا نه. اون یه سوالی است که اونجا مطرحه عزیز. ولی من فقط حرفم این است که با این ابهام دیگر رو اضافه نکنید. و بچه آخه شما ببینید صبر کنید، شما حرفتون این است که من به هر حال نمیخوام در کشور اسکاندیناوی بمونم. اگر این فرض رو من بپذیرم که تقریبا مطمئنی، شما تنها راهی که براتون اونه امریکا و کاناداست و ایران. خب چرا؟ برای که هر کدوم امریکا و کانادا بخواید بید وارد یه پروسه بشید که حداقل چند ماهی طول میشه، خب واردش بشید.
چون من دارم مثلا تلاش میکنم، واقعا متوجه شدم که مثلا که کار برای کاری خیلی به اون آسونی نیست، ولی خب مثلا برای پرمیت و اینا اپلای کردم، بودم مشخص نیست تا شش ماه دیگه این کارا، یعنی در پروسسه. ولی در واقع فکر کنم بیشتر چیزی که مثلا من یعنی احساس میکنم که نکنه بعد اینجا بمونم اینه که در واقع به خاطر مشکل من احساس میکنم که ممکنه خب من توی هر سوسایتی بالاخره مثلا من چندم مثلا زندگی شخصی خودم نتونم برنامه‌ریزی کنم که میخوام، مثلا نتونم کچ پیدا کنم.
نه متوجه
جان، استراب میکنه این تمزا فلج میشم.
نه نه ببینید عزیز، من اونو میفهمم. من البته درباره بیماریشون نمیدونم، تازه این میدونستمم توانایی یه ارزیابی ندارم. برای شما برفرض که هر چیزی الان مشخص بشه با توجه به پیشرفت‌های علمی و اینکه همکنون هم به شما ماجرای 50-50 رو به یک اعتبار دارن میگن، میتونه دگرگون بشه. بعدم حق با شماست در یه چنین شرایطی برای اطمینان دو تا موضوع مطرحه. یکی اینکه کمی صبر کنید ببینید چی میشه، دوم اینکه ببینید آدمی پیدا میشه که با این فرض یا این شک شما رو بخواد، اونم به دلالی که شما و او هر دو باش آگاهانه آشنا هستی، دون وقت تصمیم بید. حالا اگه دلتون مخواد با هم حرف بزنیم، من خواستم خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
نمایش عارفنامه به علت استقبال فراوان، اجرای دیگری از عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم و با اجرای شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی را به اطلاع میرسانیم. پنجشنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در کنسرت هال امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts www.kodum.com و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-41-41 310-477-41-41.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ی دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشیم بیوه آولده.
اوکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
خب حقیقتش این که از وقت مطرح دارم میکنم که نمیدونم که سال دیگه هم بمونم تو حتی بیشتر دو سال، اینه که آرام سه من یه جوری طبقا امیدم به اون تفکیل خانواده هم همه دست میدم، اینه که سمی میکنم که خب مثلا یه جور تصمیه که خب توی کشور کنم مجرد جدال آزاز نمی کنم، ولی خب توی ایران میشن شاید نباشه.
آخه ببینید عزیز، این گمی و گیجه شما یک کمی عادی هست ولی نه اونقدر زیاد. اولا میخوام به شما بگم این استراب و نگرانی شما رو من باش راحت نیستم. علتش هم این است که انتخاب های شما انتخاب بین خوب است و بهتر، انتخاب بد نداری که اینقدر نگران.
نه
بنابراین چه ایران چه اروپا برای هر جاش، چه امریکا و کانادا، این مورد اول. شما به دلیل تواناییاتون این حق انتخاب رو دارید. دوم، گوشه ذهن شما به نظر میرسه که پیامی که من میگیرم اینه که اگر من مشکلی داشته باشم برای داشتن فرزند و بهتره که فعلا یا اصلا ازدواج نکنم، و این سبب میشه که حالا اگر پس ازدواج نکنم پس به ایران بهتره برنگردم، پس برم یه جایی که دیگه زیر فشار ماجرای ازدواج نباشم. ولی خب این دو تا اشکال داره. اول اینکه ماجرای نداشتن فرزند شما حتمی قطعی نیست. دوم همطور که گفتم شما قرار دنبال یک کسانی باشید که علاوه بر شرایط عادی که دارن یه همچین موضوعی رو هم داشته باشن، یا فرزند نخوان یا اونا نتونن فرزند داشته باشن و یا فرزندان دیگری دارن که اونجا ممکنه شما بگید فعلا من به این فکر نمی کنم یا برای من قابل قبول نیست. اونم کاملا می فهمم، ولی بعد از ممکنه که دو سه سال با شناختی که از اون آدم پیدا کنید اون رو هم بپذیرید. بنابراین شما به دنبال مردی هستید که از شما انتظار فرزند نشه، ولی اینکه حتمی قطعی نیست عزیز. به همجاست که من و شما در دنیایی هستیم که دنیای در حقیقت پذیرفتن خطر هست و قبول ریسکه. به همجاست که در زبان انگلیسی میگن no guts no glory. من اگر واقعا اون شجاعت رو ندارم رشدی هم ندارم. برای واقع مسئله عجیب و غریب نیست، آخر کار به این نتیجه میرسید که اون فرد نیست، میشه مثالی که نیست. چرا من بگم یه چیزی رو میخوام بعد ناراحت بشم که اگه خواستم بعدن ناراحت بشم از خواستنم؟ خب بذارید بریم جلو شد شد نشد نشد دیگه، مثل هر کار دیگه است. درسته که شما به دلیل نوع زندگیتون تا به حال وارد یه مسیری شد مثل محیط آموزشی که درستون رو بخونید امتحان خوب بدید قبول میشید و بنابراین به نظر شما باید همه چیز همین گونه روشن باشه، ولی در ارتباطات انسانی که چنین، شما میتونید کسی رو خیلی دوست داشت باشید او از شما اصلا خوشش نیاد و یا یه چیز رو بخواید و به شما ندن، اون یه واقعیت دیگر طبیعت است در زمینه و در بقیه عرصه ها. به همین جاست که مسائل با هم مخلوط نکنید و بی خودی هم فکر نکنید در 30 سالگی باید یه تصمیمی دقیق و درست بگید که برای 70 سال آیندهتون هم معنی داشته باشه. نه، یه تصمیم فعلا میگیریم، بعدم هر وقت دیدیم که باید عوضش کنیم عوضش میکنیم، بعدم تازه اینو انواع مختلف زندگی رو نشون میده عزیز. یعنی اینا چیزایی هست که من این نوع رو دوست دارم، اون نوع دوست ندارم، ولی خیلی ها با اون نوعی که من دوست ندارم دارن زندگی میکنم، منم شاید مجبورشم برم سراغ اون نوعی که دوست ندارم، ولی دوست ندارم الانه، نه بعد از این مدتی. یعنی فرض بفرمایید شما بعد از این مدت متوجه شدید که به هیچ وجه مردی، کاملا بعید میدونم مردی حاضر نیست مثلا با شما ازدواج کنه چون فکر میکنه شما صاحب فرزند نشید، خب اگر به اینجا رسیدیم یه تصمیم دیگه میگیریم، ولی نمیخوام به شما پیشنهاد این رو بکنم. ولی بسیاری از اوقات هم هست که آدم به هر حال میتونه با یه آدمی ریسکش رو بپذیره یا میتونه این رو به نوعی تجربه کنه ببینه به کجا میرسه. قول معروف به ضرب چاقو، یعنی فرض کنید اگر شما از کسی خوشتون اومد، اونم ماجرای بچه براش مهم بود ولی فکر کنید همه چیز دیگه درسته، شما میتونید یه ازدواجی بکنید یا نکنید، ببینید اگر صاحب فرزند شدید بعدن تون رابطه بمونید یا نشدید به دنبال کار. هنوز این درها بازه. یعنی به هر حال وقتی ببینید وقتی شرایط غیر عادیه، انتظار رفتار عادی از خودمون و دیگران نباید داشته باشیم. خب شما هم غیر عادی عمل کن، اینجوری خودتون تو بنبست نگذارید. من اگر نهارا روی خط رادیو خصوصی با شما صحبت میکردم یه مقدار مسائلی از این قبیل رو میتونستیم بهش نگاه کنیم. به همجه هست که کار من هیچ نیست که در یه چارچوب بستهی در بستای باکس بمونم که غالب اوقات پاسخی نداره، همیشه میشه از این جعبه و محدوده بیرون آمد و یه نگاه دیگری کرد، برای که زندگی اینقدر تنوع داره و اینقدر متفاوته که به اصطلاح انگلیسی اون چیزی که آشغال شماست در حقیقت گنج دیگریست. به همجه هست که کسی آشغالش رو میدازه دور، دیگری به هم داره میره. این تو حتی زمینای روابط هم هست. بسیاری زن و شوهر هستن که فکر میکنن پس که این همسرشون یا آشغال میندازنش بیرون بعد من یکی دیگه برد و تاج سر خودش کرد. به همین جهت هست که وقتی دنیا اینقدر متفاوت و متنوع، قرار نیست که آدم فکر کنه خوردیم به بنبست و راهی نیست. من اصلا اینو اینجوری نمیبینم. علاوه حالا اصلا داشتن ماجرای فرزند که بسیار بسیار مهمه، وقتی نمیشه خب نمیشه دیگه. یعنی دلیل نداره که ما فکر کنیم حالا بقیه زندگی به هم ریخت، این قسمتش به هم ریخت است و ما در دنیایی هستیم دوستان، دنیای قید و بند و محدودیت دیگه، همیشه موانع و محدودیت هاست که جهان رو در حقیقت تعریف میکنه. به همچنین از که خودتون خیلی اذیت این ماجرا نکنید، راه درست رو انتخاب کنید، کارتون رو بکنید، شد شد نشد نشد.
درست هم این فکران مشکلی که من فیلنگ هم در واقع بانی فرسیه خودم شاید که هایده یکی از نفری هم در واقع داشته آن از این شما این قضیه رو گفتم گفت نمیتونه و خب لفت
درست اوکی. برای که ببینید از آخه اینو اینجوری نمیتونید به موضوع نگاه کنید. اصلا من اگر یه ملاکی داشته باشم درباره این که دیگران منو بخوان یا نخوان موضوع مسئله منه که شما از پا در میایید عزیز. به نظر من این کارو نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، امیدوارم این مسائل حل بشه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلی که هستش یه مشکلی از فکر خانوادگی هستش، یعنی من شوهرم و بچه‌ام. من یه مقدمه کوچیکی برای شما بگم. ما بچه من بچه 5 سال و 4 ماهش هستش و سال گذشته به این تشخیص رو براش دادن که مبتلا به آوتیسم هستش و از اون زمان به بعد در حقیقت این مسئله همزمان شد با بیکاری همسر من. ما البته اینو بگم که در دانمارک زندگی میکنیم. خوشبختانه اینجا خب علاوه امکانات آموزشی برای بچه های آتیست خب خیلی خوبه و ما یه سری امکاناتی رو دریافت کردیم. ولی مشکلی که الان ما در حال حاضر داریم مشکل همسرم هستش. همسرم همطور که گفتم براتون بیکار هست از یک سال گذشته و هرچند که کوشش میکنه برای یعنی اپلیکیشن میفرسته، به خاطر ماهیت شغلیش که در حقیقت شوهر من آیتی در زمینه آیتی کار میکرد نمیتونه کار پیدا بکنه. از طرفی هم از زمانی که ما متوجه شدیم پسرم مبتلا به آتیزم هستش، این شوهرم مثل این میمونه که یه آوار بر روی سرش خراب شده و به هیچ عنوان نمیتونه این مسئله رو قبول کنه. همش آینده منفی رو برای بچم در ذهنش میاد و با اینکه خب به اصل یه مشاوره روانشناس میریم ولی همچنان برای شوهر من مثمر ثمر نبوده و این هستش در حقیقت مشکلی که و خب این خیلی هم اثر روی زندگی ما گذاشته. هم روی به اصل بایستی ما توی خونه آرامشی رو داشته باشیم که بتونیم حداقل توی خونه به فرزندمون کمک کنیم تا به اصطلاح بتونه اون به اصطلاح پیش بره، آموزشایی که میبینه مثمر ثمر باشه. مثلا توی مهد کودک آموزشای خیلی خوبی میبینه ولی من فکر میکنم که و البته مشاورمون هم تاکید کرده این که بایستی ما در خونه هم با این بچه خیلی کار کنیم. ولی خب سرم این خیلی مشکله.
نه متوجهم. بذار من چند سوال بکنم چون داریم یه کمی دوره یه ماجرا میچرخیم که این مقدارش عادیه. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر سن بالای هستش. ما دیر ازدواج کردیم. من 38 سالم بود و همسرم 7 سال از من بزرگتره.
نه سن الان تو 38 و 45؟
نه زمانی که ازدواج کردیم.
خب الان بگید الان چند سالتون؟
الان من 48 سالم هستش، به شوهرم 54 سالش هستش.
خب
البته من میدونم ما خیلی دیر بچه دار شدیم و این یکی از خب بعضی مشکلی هستش که هم خودم ازان بهش دارم هم شوهرم خیلی از بابتش رنج میبره و خودش رو سرزنش میکنه.
به من بفهم چه مدتی ازدواج کردی؟
ما از سال 2007 در حقیقت ازدواج کردیم.
خب در حقیقت از ازدواج شما تقریبا 9 سال میگذره.
دقیقاً.
فقط 2-3 سال اول. خب اگر 9 سال داره میگذره اصولا قبل از آمدن بچه رابطتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
متوسط.
بعد از آمدن بچه قبل از اینکه متوجه حالت آتیزم و در خودماندگی او بشید چطور بود؟ و کی؟ چون گفتید تشخیصش این اخیر داده شده ولی وقتی مثلا 3 سال
یک ساله که تشخیصش داده شده ولی من خودم به نوعی یعنی تفاوت‌هاش با بچه‌های دیگه حس می‌کردم و به صلات پیگیر این مسئله بودم از 3 سالگی با پسرم. ولی خب دیگه این برسای مرحله 2 سال
نه متوجه عزیز. نه به من بفرمایید که البته احتمالاً پاسختون رو میدونم، آیا نوع خفیفش متوسطشه یا شدید آتیزمه؟
شدیدش هست. اینطوری که
بله شدید. اگر ماجرا شدیدش باشه چطور شما تا 4 سال و خورده ایش متوجه نشدید که با مسئولین مدرسه مهد کودک متوجه نشدن؟
ببینین پسر من تا 3 سال اول به اصطلاح مهد کودک نبود. ما اینجا امکاناتی هستش که خانوم های خانداری هستن که اینا دوره دیده هستن و 2 یا 3 بچه رو در حقیقت نگه داری
باره اپنی چه دوره دیدن که تشخیص آتیزم رو توی بچه نمیده؟
به هر صورت من خودم با توجه به تفاوت هایی که میدیدم
نه متوجه شدم نه چرخید عزیز اونو متوجه. خب حالا همسرتون ناراحت و ناراضی هم باشن؟
به هر صورت خب این یه مشکلی هستش که خب خیلی اذیت میشه همسر من.
خب بشه
مثلا فوق العاده اذیت میشه و خب این تاثیر میذاره برش.
خب اصلا اینا میذاره عزیزی من. خب من تعجب کنم، من یه تصادف کردم، مشکلی پیدا کردم، نمیتونم راه برم، روی بستر صندلی چرخ دارم، خب ناراحتم، خب باشم. شما چیکار میتونید بکنید؟ شما چرا ببینید، تا به حال نمیخوام اذیتتون کنم، تا به حالم واقع بینانه به زندگی نگاه نکردید، یارو میکنید برای ایشون ناراحتم، خب باشم. نه تقصیر کسیه، اتفاقی است که در طبیعت میفته و ایشون ناراحتم باشن. بعد حرفی هم که میزنید درسته، به خاطر ناراحتیشون محیط خانه متشنج میشه که بعد حتما میگه روی این بچه تاثیر بد و منفی بیشتری میذاره، اونم حتما، ولی همینی که هست. یعنی من شما نمیتونید گزم ببینید، باز امیدوارم این حرف من اذیتتون نکنه. شما هیچ وقت واقع بینانه با موضوع برخورد، الان هم یه جوری دارید دور موضوع میچرخید، من بچم فلج شده، خب باید این ور اون ور ببرمش، همیشه هم ناراحت، ناراحتم که باشم. این طبیعت تار و پولش درد و رنجه. شما بودید که با یه نگاه دیگری این گونه بهش نگاه کردید. بعد فرض کنید شما در 42 سالگی تصمیم گرفتید بچه دار بشید.
بله.
میدونید اون کار درست، اصلا من کاری ندارم با آتیزم نتیجه اون هست یا نیست، احتمالا نه، ولی عرض من این است که خب این کار رو ایشون در سن 50 سالگی یا 48-9 سالگی حالا میخوان صاحب فرزند میشن، یا فرض بفرمایید در 43 سالگی قصد ازدواج رو دارن. خب اینا نشون دهنده بعدم الانشون ناراحتن. خب اینکه بیکارن به این ماجرا اضافه میکنه، ولی خوشبختانه در یک کشوری هستید که یه حد اقلی برای زندگی کردن که آدم بله. بی خانمان نشه و بی غذا نشه وجود داره. به اولین با همین
بله.
من شما با همون چیزی که داریم باید بسازیم، راه دیگری عزیز نداری. بعدم ایشون ناراحت، ایشون برن دکتر اگه دلشون میخواد، نمیخوانم نرن. بنابراین یه مقدار واقعیت هاست که باید اونو فهمید و پذیرفت. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا واقعا هیچ وقت فکر کردید که نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم، نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم، اگه جدا بشید هر ستون شاید راحت تر باشید؟
نمیدونم آقای دکتر.
سال دیگه من این است که آیا بخش دولتی
چون پسر من هم به من خیلی وابسته است، هم به پدرش.
نه خب میدونم آقای بستر، این است که وابستگی مثلا از مسئله این که اگه شما فکر میکنید رفتاریشون غیر قابل قبول و تحمله، شما من میگید ایشون رنج میبرن، کاملا میفهم، به من میگید اذیت میشن، کاملا میفهم، به من میگید به خاطر اون حالشون بد میشه، رفتارشون میتونه بد بشه، میفهم، میگید روی ما و روی بچه اثر بد میذاره، میفهمم. ولی وقتی همه اینا هست، یه راه دیگری که اگر درد رو کمتر میکنه که من حتما نمیدونم، ماجرای جداییه. آیا اصلا خودتون راجع به موضوع حرفی زدید و فکری کردید؟
نه
خوشحالم از این که میگید نه، من از این بابت خوشحالم که به اونجا نرسیده، ولی همسر شما باید به عنوان یه واقعیت بپذیری که اتفاق بدی افتاده عزیز. یک تصادف کوچک میتونه برای همه اون منو فلج کنه، بندازه تو خونه یا هیچ وقت نتونه هیچ کاری بکنه. دنیا اینجوری عزیز، دنیاییست که هر چی رو ساخته خراب میکنه. و به نظر من واقع بینانه بهش نگاه کنید. من درد و رنج رو میفهمم، خشم رو میفهمم، ناراحتی رو میفهمم، تاثیر بد منفیش هم میفهمم، ولی خب همینه که هست. ما که تو دنیا به جنگ این واقعیت لعنتی نمیتونیم بریم. دنیا رو بسیار بسیار به نظر من بد ساختن. حالا یه دیباش خوشحالن باشن، حالا که چنینه چنین باشه. حالا اگر مطلب دیگه هست باید روی خط باشید، من پیام ها رو بشنم با صحبت رو هست.
بله
روی خط باشید. شنگان عشمن با ما باشید.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من سوالی که دارم، البته پس در حقیقت شما پیشنهادتون این هستش که ما به مشاور درمانیمون ادامه بدیم.
حتما.
بله. بعد سوال بعدی من این هستش که با توجه به این که خب پسر من با بچه های معمولی متفاوت هستش، آیا من میتونم از سیدی های پرورش کودکان شما که 7 تا 13 سالگی اگه اشتباه نکنم با هستش استفاده کنم؟
نه، بعید میدونم. کلیاتش ممکنه یه چیزی به شما بگه، یا فصل اول فلسفه و هدف ها ولی که بحث کلی عمومیست، ولی اونقدرها مطلب نیست که مرتبط به شما باشه، برای اینکه موارد مهم و اساسی در شرایط عادی و رشد عادی ممکنه وسط 10 تا مطلب یکیش هم به شما و به درد شما بخوره، ولی به طور کلی فکر نمی کنه.
بله، پس فکر میکنین عقیده خوبی هستش که من با آقای محمدی تماس بگیرم؟
نه اونم دار. ببینید، در کشوری که هستید، دانمارک هستید، حتما سیستم نورو فیدبک دارن و برای خب بنابراین ایشون کاری نمیتونن بکنن، بنابراین باید اونجا ببرید، چون میتونن یه مقدار مهارت‌ها رو بهش بیاموزن. بعدم بدون تردید کتاب در جهت بچه های آتیستی که فراوونه به زبان انگلیسی،
بله.
اونجا میتونید پیدا کنید. بنابراین شما به جایی که سیدی منو بشنوید، اون کتاب های سیدی های اونا رو بشنوید.
بله خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. تمنون کنم. خوشحال شدم.
متشکرم از این که وقتتون
رو دادید. خواهش میکنم. تمنون.
واقعا خیلی سخت بود با شما تماس گرفتن.
لطفا خیلی خوشحالم.
خوشحالم از این
بابت. خوشحالم.
خدا
حافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من یه بیماری روانی شدیدی دارم.
چی هست این بیماری روانی شدید؟
تشخیصی که داده بودن Severe OCD and Post Traumatic Anxiety بوده. با دارو درمانی و مشاوره بیشتر علائمش، بیشتر سیمتوماش بهتر شده، ولی یک مشکل من هست که اصلا بهتر نشده و الان اصلا زندگیمو از پا انداخته و هر راهنمایی از شما بهم بشه کمکم میکنه.
شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 45.
اون وقت چه مدتی است که این تشخیص رو دارم و از دارو استفاده میکنی؟
من 10 سال پیش در حامله، در 3 ماهه آخر حاملگی دومم، پسرم 10 سالشه الان، در ونکوور کانادا OCD من خیلی شدید شد، طوری که دکتر کلن متوجه این شد که داره کار خیلی قدرنات میشه. کلینیک سلامتی زنان در طول چرخه باروری بیمارستان سنتفال ونکوور یه تیم کلن کار کمکم کردن. اونجا این تشخیص رو دادن، همیشه تشخیصی که بر من دادن بهم گفته شده که یه مجموعه ای از یه سری ناراحتی ها هست، این به طور عمدشه و همیشه هم دلایلش هم مجموعه از یک سری مسائل کودکی و مشابه بوده، هیچ وقت یه چیز شارپ و مشخصی نبوده. کلشو دکتر برای من توضیح میداده، دیتیلای زیادی داشته که همیشه متوجه.
فرزند اولتون چند سالشه؟
دختر 20 سالشه، ایران متولد شده، سال دیگه روانشناسی فارغ التحصیل میشه و وارد دانشکده حقوق میشه برای فوق لیسانس حقوق.
بسیار خوب. به من بفرمایید شما یه اشاره به پست تروماتیک شاد استرس دیسوردر کردید، اون که مربوط میشه به یک حادثه، آیا همین گونه ای گفتید یا یه چیز دیگه گفتید؟ من متوجه نشدم.
نه خیر، این مسئله تروما ظاهرا من از سن 11 تا 17 سالگی مورد آزار جنسی از پدر خودم قرار گرفتم، خیلی طولانی بوده. به علاوه اون در این همین محیط و توسط همین شخص آزار کلامی، آزار فیزیکی، خشونت، آزار شدید عاطفی بوده که اون مقدار آزارها وسیع‌تر از اون 11 سالگی تا 17 سالگی بوده، چون از کوچکتری من شروع شده و مسائل خیلی زیادی از خانواده به قول خودمون آخوند هستن این پدر من، حالا پسی و بسیار هم غیر عادی، نمیدونم روانی هر جوری، خیلی مسائلی داره که حالا نمیخوام برم ایشون رو روانی شناسی کنم.
نه متوجه. به من بگید که مثلا این ارتباط شما با پدر از نظر جنسی 5 دفعه بود، 50 دفعه بود، 500 دفعه بود؟
بیشتر از 50 دفعه بود.
و اون وقت آیا یه ارتباط نسبتاً کامل جنسی بود یا اینکه
اگر بدون پنتریشن و من روی ایشون اورال سکسی نداشتم، به جز اون همه برخوردهای جنسی دیگه بوده.
اون وقت خب آخه عزیز شما با یه، چون این دو چیز رو مشخص میکنه، یکی یه پدر بیمار و دوم که متاسفانه اینقدر سنگین و شدیده که یه زمینه ارثی هم میتونه در جهات برخی از چیزها به شما بده، و دوم این حادثه که این همه مدت ادامه پیدا کرده. و چطور شده در 17 سالگیتون متوقف شد؟
من من در 17 سالگی توانستم اینقدر قوی شدم که جلوشو بگیرم با تهدید. ایشون بعد از من این فرد به برادرزاده های خودشون شروع کرد. قبل از من با برادرزاده دیگرشون داشتن، پزشک هستن، با مریض های زیاد، منشی های زیاد، زن های زیاد. این مسئله فقط شامل من نبوده. در اون زمان ایشون دسترسی پیدا کرد به دو تا دختر دیگه، البته اونا زیر سن نبودن ولی از نظر فکری میتونست اونها رو تحت تاثیر قرار بده. در قبل از این مسئله وقتی ایشون شروع کرد منو به پیرایش کردن، به من گفته شد که منو پدر صدا نکن. من تقریبا در تمام تا همین سن 17 سالگی به همه میگفتم این داییمه و مادر منم به اصطلاح برادر خواهرم و منم داریمه و من به این شکل در زندگی میکردم. خارج ما میرفتیم، سفرهای خارج با خانواده ها میرفتیم و اینجوری معرفی میشدم من که من خواهرزاده شم، منم خواهرشه. و در همون زمان ایشون شروع کرد برای من هدایای گرون قیمت خریدن، هدایایی که یه معمولا یه مرد برای معشوقش میخره، مثل پنزل پنزلهای زنونه که اصلا برای یک بچه نمیخرن. و به من گفته شد که من پزشکم، میخوام تو رو معاینه کنم. اول به من گفت که من پدر صدا نکن، بعد گفتن من پزشکم، بعد گفتن میخوام ببینم رشد کردی، بعد کمی بزرگتر شدم گفتن میخوام ببینم مسائل جنسی رو یاد گرفتی، مادر شما بلد نبود، بعد گفتن که مامانت حسودی میکنه. و به طور عجیبی هر زمان که این فیورهای جنسیشون برآورده میشد برای من هدایای بسیار زیادی میخریدن. در دوران جنگ ایران من یک چمدون 50 کیلویی لباس باربی داشتم. به درون زمان مثلا در دوران جنگ هر کسی پولی نبود، وسایل خارجی نمیومد، ولی مثلا من چیزهایی داشتم، مثلا چندین لباس چرم داشتم، چندین هم اکشن دفنده. اگر به نوعی انجام نمی دادم، خشونت عاطفی بسیار شدید، خشونت لفظی و گاهن خشونت فیزیکی، یعنی می دونستم اگر نبگم ممکنه کتک هم بخورم در چند روز آینده به بهانه ای در حضور جمع. چون ایشون در حضور جمع نمی گفت من این به من اون کار عمل جنسی رو ارائه نکرد، به گفت میخوام دختر بزیه و می زد. و اگر انجام میدادم این هدایا برای من یه نجاتی بود، یعنی نمیدونم.
نه متوجه شدم. به من بگید مادر در اینجا چه نقشی داشتن؟ ایشون چقدر خبر داشت؟
همچنان فوق‌العاده پسیو و فوق‌العاده اگرسیو و فوق‌العاده سلف سنترد، فوق‌العاده خودخواهانه.
بابا خبر داشتن از این اتفاقات؟
میگن نداشتم، ولی تیم روانپزشکی که توی ونکوور به من کمک کرد، خانم دکتر مزری رئیس این تیم هستن، بسیار ممنونشون هستن، گفتن امکان نداره. مامان من لباس زیر پدر من رو توی اتاق من دیدن. مامان من دیدن که پدر منو تنبیه کرد، که منو از تخت هلش دادم پایین افتاد. پدر من با من توی اتاق توی تخت میخوابید، در سنی که من دختر بزرگی بودم. بعد از من پدر من با دخترم‌های من توی اتاق میخوابید، در رو قفل میکرد و با لباس زیر دیده بودن. میگفتن خب من که ندیدم کاری، من دیدم این با شورته اونم با شورته. You have to connect the dots.
Oh my god.
I know.
Wow.
در حال مشکل من آقای دکتر مسئله خرید کامپالسیو هست که خیلی از سیمتومای من بهتر شده. من میدونم که من چیزی نیستم که خوب بشم، در مقایسه با خودم قبلا خیلی خوب شدم، ولی مسئله اصلی من که هیچ وقت تراپیستا و روانپزشک که من همیشه هی پشت گوش مینداختن، این خریده و داره زندگی من رو نابود میکنه. همسر من خود شد زیر زندگی من، زندگی با یه فردی که OCD سویر مثل من داره.
خب شما چرا عزیز پول رو و کردیت کارت رو و چک بوک و اینا رو از خودتون دور نمو جان؟
ما با هم توافق کردیم. بعد از دعواها من پلیس برای ایشون خبر میکردم، گفتم به من پول نمیده در کانادا و آمریکا. این حرف خیلی جدی میگم، چه مرد ولی چه این به تو پول نمیده. نهایتا دکترم یعنی به من کمک کرد، گفت تو مشکلی، و نهایتا ما به این نتیجه که ایشون یه پول یا خیلی کمی به من، نه خیلی کم، خیلی خیلی جنرس برای بازی برای پلی مانی، و من اون رو تا قرون آخر خرج میکنم. یعنی من دو تا خرج باید از توی این بدم، یکی آرایشگاه همه، یکی دکتر روان پزشکم، بقیه رو همه رو همسرم از حساب شخصی خودش پرداخت میشه، تموم میشه، استاد دانشگاه هستی شد. من وقتی که وقت دکتر دارم اون هفته وقتی پولم و همسرم میده باید همون لحظه سر ماشین رو کت کنم برم مطب دکتر، از خانم منشی بخوام حساب کنه، اگر نکنه فرداش که من میرم کیف من خالیه، نمیتونم یک روز نگه. وقتی نگه میدارم خودمو نفس تنگی میگیرم، بی‌حسی پا میگیرم، بعدش سردرد میگیرم، فتیگ خیلی سیاه.
حالا یه سوالی از نه سب و اینجا مهمه، آیا هیچ وقت شده که فکر برداشتن چیز از مغازه و شاپ لیفتینگ بکنید؟
بله، من سالی گذشته دو ماه به طور کامل جاجمنت من از بین رفت و دو ماه تمام من چیز برمیدارستم، چیزهایی که نه دوست داشتم نه نیاز داشتم نه میخواستم، فقط فکر این که من برم تو والمارت اینو بردارم من برم اونجا. و بعد از دو ماه هم دستگیر شدم خوشبختانه، این لطف من کردن و اینو یه ریستمینر خیلی کوچک فایل کردن برای من، حدود $2,000 همسرم خرج کرد، دخترم متوجه شد، تو اون استرسی که وارد شد همسرم به نوعی این مسئله رو تا اومده بود حل کنه دخترم متوجه شد، از که $2,000 خرج شد، همه بکراند هم کلیر نشده، هنوز اسپانج نشده، کاری که بسیار مناسب وضع روحی و جسمون بود از بس دادم، آبروم خب به نوعی رفت و هنوزش هم میترسم. ولی خب بعدش خدمات این اینترونشن پروگرام برای کسایی که شاپ لیفتین میکنن برای دفعه اول سعی کردم خیلی فوکس کنم و همه رو رفتم خیلی روش کار کردم، حد اقلش اینه که یاد گرفتم که این کار نکنم، چون دیگه داشت مسئله صحبت دیگه ای میشد، یعنی این آدم پول خودش خرج. ولی خب من قرض دارم که ردیت کارتم همه کاملا کنسله و پر از بدهی دست کلکتور وام دانشجویی پرداخت نشده دارم، در نهایت من خودم تحصیلات دارم ولی نه اینکامی دارم نه سیوینگی دارم نه میتونم هیچ نوع مسئله مادی رو حمایت کنم به زندگی، این مسئله خورد میکنه. دلیل این که این عذاب میده من اینه که همسرم داره زج میکشه و باعث ناامیدی ایشون شده.
بله. نه آخه اون که بیگید عزیزم عادی و طبیعیه، ولی ماجرای شاپ لیفتینگ دقیقا نشون دهنده خشمیست که تبدیل به یه آتش فشان در شما میشه و تنها راه در حقیقت خروجی که شما رو منفجر نکنه اینه که یه سیستمی رو و یه قدرتی رو که مثل یه مؤسسه هست اینا رو بشکنید. به همجاست که واقعا ماجرای شاپ لیفتینگ که شما برای برداشتن چیزی نیست، بلکه فقط برای دهنکجی هست به سیستم که من همچنان میتونم به جنگ تو برم، برای اینکه سالهای سال پدر با بیرحمی و بیشرمی با شما چنین کرده. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبرلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwynn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwynn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در Allen Gwynn Chevrolet با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet Mark of Excellent Award Winner.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
حلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم پا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام علیکم. شما بفرمایید، شما سوال کنید.
نه من متوجه شم. ببینید من میخوام فقط بگم که گفتم اشکال کار اینه که یه زمینه ارثیست با یه همچین پدری، بعدم حتی با یه همچین مادری، و بعدم آنچه که بر شما گذشته هر کسی رو از هم می پاشید و از بین می برد، ولی نظام عقلی و استدلالی شما خوشبختانه هنوز خیلی خوبه. یعنی اگر واقعا اون رو بتونید به صحنه بیارید خیلی کارا رو میشه کرد. حالا به من بفرمایید که الان با توجه به، چون من یکم این نگرانی همون ماجرای حقوقی شما رو به خاطر شاپلیفتینگ دارن که نشانه، گفتم یه خشمیست که تنها مسیرش یه چیز دیگر رو خورد کردن و از هم پاشیدن، و اون اتوریتی یا قدرت است که به هر حال در ماجرای سکیوریتی و امنیت این مغازه ها بیشتر خودشو نشون بده. به من بگید خوابتون الان چطوره؟
خوابم خیلی خوبه،
کابوس خیلی دارم. قبلا به طور فیزیکی هم لگد میزدم مثلا به دیوار یه دفعه یا اینا، ولی مثلا به جایی که نزدیک بودم تختمون هر جا بود، ولی الان کابوس خیلی دارم. کابوسایی که توش با پدرم کشمکش‌های خیلی شدید دارم، با مادرم کشمکش‌های بیشتر دارم. مشکلم با مادرم دلمایی با مادرم خیلی شدیدتر از پدرمه. شما مادرم میگه تو خیال میکنی و دروغ میگی.
اون وقت از نظر وقت صبح که بیدار میشه چند روزه خسته اید یا نسبتا؟
خیلی خیلی مشکل الان با داروی زولافت 10 ساله، داروی خوبیه برای من ورک کرده، خیلی دکتر کمک داده تا این داروی زولافت، ولی متاسفانه فشار دادن دندونام با نایت گارد یه جور مشکلم، بدون اونه دیگه خستگی شدید خیلی دارم. صبح فرش نیستم، یه الان که از وقتی کارم معدست دادم تقریبا 4-5 ساعت طول میکشه تا سر پا بشم.
اوکی، خب اون که افسردگی سنگین و شدیده. دومی که به من بگید که رابطه جنسیتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
خوب نبود، ولی از وقتی که شروع کردم به دارو و برعکس اون چه که به من گفته شده بود مرتبا بهتر شد. الان خیلی خوب شده، ایشون خیلی رسپکتفول از اولم بوده، آدم یکی به مسئله سکس و رومانس خیلی با احترام، ادب، نظافت، نزاکت رعایت میکنه، رعایت حال منو میکنه. آدم حریص اونجوری که مزاحم همسرش باشه نیست، همراه با منه و خوشبختانه من خوبم. من به طور عجیبی میتونم وقتی با ایشونم اون مسئله رو بلاک کنم، ولی در غیر از اون در هر کار دیگه که تو زندگی میکنم یکی از رفتارهای پدرم متاسفانه پرن یه فلشبک میاد به هم، پرن یک چیزی به یادم میاد و بیشتر اوقات مسئله جنسیه، ولی مسئله غیر جنسی، توهینا، تحقیرا، حرفای زننده، زشت، بسیار زشت، اصلا بیاند به باندری.
شما من بگید از بچه ها و در ارتباط با بچه ها خودتون و همسرتون چگونه است؟ چه با دختر 20 سالتون چه با پسر 10 سالتون؟
خیلی خوبه، با موفق شدم در اوایل، یعنی تقریبا 5-6 سالی دخترم یه مادر جیغ بزن و فریادکش و بد اخلاقی بودم. با ورود به کانادا، قوانین کانادا منو جمع جور کرد، تونستم جمع کنم خودمو. با شروع معالجم، این کلینیک سلامت روانی خانم ها در چرخه باربری، یکی از چیزایی هم که فوکس میکنه پرنتینگه برای خانم هایی که دیپرشن های شدید دارن، اینه که اونا خیلی کمک کرد. خوشبختانه من با دخترم خوبیم، ولی دخترم همیشه یه تلخی و دلشکستگی از من داره، به من احترام میذاره، دعوا و کلکل و جیغ و جار نداریم. اونایی که مال قبل بوده به طور واضح تو ذهنش ممکنه نباشه و یا ممکنه باشه، ولی دلچرکینی و یه تلخی ته احساسش هست و من همیشه اونو مقصرش خودم میدونم. ولی پسرم در حال حاضر خیلی خوبش، اومدن اون شروع درمان من بود، اولین باری بود که من به دکتر، همسرم و مادرم گفتم که من ابیوز شدم توسط پدرم. همه چی رو اونا میدونستم به جز مسائل جنسی، و وقتی در نتیجه اومدن پسرم یه شروعی بود که من برای اولین بار اصلا یه باری از ایشان برداشته شد.
به من بگید که پدر و مادر شما همچنان هستند و کجا هستند؟
پدر و مادر من با هم هستند. پدر من ازدواج دوم کرده با زنی که 20 چند سالی رابطه داشته، ازدواج کرده. من تنها فرزند پدرم با مادر خودم هستم. پدرم از زن دومش که به اصطلاح حویه حالا مامان من به سبت قدیم بهیم هست، یه پسر داری که از سن دختر منه. من با اونا در ارتباط نیستم. با پدرم هم در کل شاید سالی یه بار دو بار گاهی یه بار گاهی دو بار صحبت میکنم.
و ایران هستم؟
بله.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
اصلا من تنها بچه از پدرم و مادر من هستم و بچه دوم پدرم از زن دومش همسن دختر منه، یعنی بعد از ازدواج من.
پسر یا دختر اون؟
پسر.
ولی خبری از هیچی شما در این باره ندارید، چون برخی از وقت این بیماری خیلی پسر و دختر نمیشناسه.
متاسفانه ایشون همچنان پرکتیس میکنه، دسترسی به مریض داره، دسترسی به بچه داره، دسترسی به هر حال به این فرزند خودشون داشته در طول سالیان. و من هیچ، من از نظر دینی هم حتی سیف نمیبینم خودمو که بخوام کاری بکنم، چون انسانیه که خیلی مرزاره شکسته و مشکلاتش حد حدود نداره.
یه با شما با یه بیمار کامل روانی یا آدم سادیستیک و در این حال یادمیست که حتما بوردرلاین پسماتیست دارید، اصلا حد و مرز نمیشنسه، هیچ جا حریمی برای او معنا نداره، نه دیواری وجود داره و نه خطی. به همین جهت هست که این گونه حرکت و عمل میکنه. چه چیز غیر عادی دیگه در پدر بود غیر از این حالتهایی که میگی؟ چون برای من مهمه که چه گورانده این بود. باید حتما آدم باهوش و عاقلی میبود، یا حداقل باهوش بود.
بله، ایشون متخصص هستن، حالا من نمیگم که شاید دیگه خیلی متخصص نشه، مسئله خیلی جا عنوان شده، من به خیلی ها گفتم سیکرتیو نگرش نمیخوام که دارم تخصص شده من قطعا. یکی از مسائلشون اینه که خشونت بسیار از نظر فریاد داد، بسیار جلف، خنده به پرواله، و حتی الان که 75 سالشونه همچنان اینو دارن، در به قول خودمون زنبازی حد و حدود نداشتن، از منشی، مریض، دختر، برادرزاده، فرزند، گربه، سگ، خرگوش، شما اصلا نمیتونین کسی رو بگی که بوده که اره امان بوده. حتی اگه نمیتونستن با دخترهایی ارتباط برقرار کنن، میگفتن مجردم میرفتن خواستگاریشون و اونا رو به این شکل مدت باهاشون، مثلا دخترهایی که خانواده هایی داشتن و نمیذاشتن که کاری بشه، میرفتن خواستگاری این دختر خانم ها و بعد هم به قطعشون سر کار میذاشتن. دیگه بسیار بسیار مذهبی هستن، یک نماز رو 10 بار 20 بار میخوندن و میخوندن. کلن خانواده بسیار فناتیک مذهبی، خوند در حتی این جنریشن فعلی و مثلا در نسل قبلشون کسی بوده که با عبا عمامه میرفته توی حوض، هر روز بر توی آفتاب میستاده خشک بشه این شخص، یا کسی بوده که پولهاشو میداده زنش بشوره و اینا همه خون بودن و توی آفتاب خشک میکرده همسرش، بعد جمع میکرده این میشده خرجی خونه پولهاشو. و به همین شکل این وسواس های وحشتناک بوده. از نظر عاطفی خیلی ابیوزی، هنوز به من میگه شما ایمان نداری، دعا در حقت اجابت نمیشه، خیلی سلف سنترد، فقط به خودش فکر میکنه، فقط برای خوشحالی خودش همه چیزش پا میذاره، پول خرج میکنه اگر بهش لذتی برسه از اون سیستم به اشکال مختلف.
نه در فنامن عجیب و غریبی است، من آدم غیرعادی فراوون دیدم ولی نه در این حد و سطحی که
اگه کسی بتونه این شخص رو حداقل به نوعی مطلع کنه که حداقل اکنالج کنه که این کار رو کرده، چیزی که خیلی به من سرده میزد وقتی که انکار کردن، چیزی که من رو دیوانه میکنه مادرمه که تقریبا هفته ایسته دو بارسته بار با من در تماسه و سعی میکنه اصرار کنه که من بگم که این نرمال بوده و من فکر میکنم، مثلا میگن چون مسئله پنتریشن نبوده، خب خیلی بدترن. میگم خب ولی جنایت خونه بغلی اصل اینجا رو توجیه نمی کنه، اون مشکل تر از بدم برم. خب میگم یک آدم هم دیوانه هم خودخواه، شیطان صفت تام بود، ولی مادرم متاسفانه میگن بخت بعد من خدا تو رو آورده که بخت من رو اقبال کنه. و یک زن 45 و من فوق لیسانس هستم، مهندس هستم، میدونه که این حرفا درنده، ولی عجیب مادرم میتونه منو داغون کنه و بچسبونه به تخت خواب.
میفهمم عزیز، به هر حال بسیار بسیار متاسفم. از اگر سوالی هست اون دو سه دقیقه وقته، و من اگر اومدم ونکوور که احتمالاً برنامه دارم خوشحال میشم.
من فلوریدا هستم البته، ولی اینا رو بس اگه دوست دارین من به طور یه ایمیل توی میل باکس شما میذارم، شمارم رو توی آفیستون گذاشتم، اگر سوالی چیزی بود.
نه من فقط گفتم بدم میخواست ببینم
شما برای من چیزی داشتید. من نمازه متاسفانه این شاپینگ و بلخرجی همیشه هم
دوست
دارم هر چه زنده ای نمردی نمیدونم تو بیمارستان روانی زندان ابد فلانجا نیستی، خیلی خوبه برو.
نه متوجهم عزیز. اولی شما باید یه کاری بکنید که اولا پولی کردیت کارتی چکی در اختیارتون باشه، دومی که خنده دار این حرفو بزنم از خونه که میرید بیرون یکی از دوستانتون باهاتون باشن.
من نمیرم آقای دوستو، من فقط خریدم آنلاین اصلا فروشگاه، چون یکی از چیزایی که باعث شاپلیفتینگ ظاهرا میشه زیاد بیرون رفتن و تو فروشگاه رفتن.
درست.
تا آدمای عادی رو تشویق می‌کنه یه چیزی بردارن و برن.
درست.
ولی تو این بزرگی بلبشیر فروشگاه‌های آمریکا یا کانادا. ولی من نمی‌رم. ولی آنلاین متأسفانه یه دنیاییه، ولی خب من پولم رو محدود کردم، پذیرفتم که حداقل برای اینکه خانواده سخت بمونه والا سرم بایستی بدونم همسرم این کارو بکنه، ولی به هر حال ایشون همیشه خیلی ناامید هستش و من خیلی
ناراحتم. ولی به هر حال امیدوارم داناییتون و یه توانایی‌های ذهنی خوبی که دارید بتونه کمک بکنه، ولی دارو درمانی به هر حال نقشی داره. ولی متاسفانه موضوع شما اینه که برای اینکه شما این ور اون ور نرید آدم نمیتونه پاتون رو ببنده، بس خود مشروع پاتون رو قطع کنه و اون وقت یه مشکل دیگه پیدا میشه که با قطع پا باز دو مرتبه وارد یه مرحله سنگین و سخت مجازات میشیم برای یه چیزی که هم اهمیت. فقط من نگرانیم اینه که موقع گرفتار سازمان‌های به هر حال پلیسی و حقوقی نشید، یعنی اون نگرانی منه و الا موضوعی دیگه میگذره و امیدوارم نمیخوام اذیتتون کنم. تنها چیزی که کمی من نگران میکنه ولی مجبورم ابراز کنم اینه که این زمینه ارثی پدر و بیماری خانواده پدری شما این موقع به بچه‌ها منتقل نشه، بنابراین در جهت امنیت و آرامش اونا بسیار بسیار مواظب باشید و امیدوارم اونا این رو
چجوری. من حتی دخترم اگه توصیه بهش بکنم که ارزیابی بشه، من الان تنها کاری که با پسرم میکنم اینه که 6 ماه یه دفعه فامیلی فیزیشن چکش میکنه و سعی میکنم همیشه فیدبک بگیرم، شاید خوبیه و گیفتد هست و
نه متوجهم نه اون از نه من فقط دلم میخواد محیط، فقط مسئله آرامش عزیز، یعنی تنها دوای یه مقداری پشت سر گذاشتن این خطرات ارثی امنیت و آرامشی است که باید در خانه باشه. اون رو امیدوارم چون گفتید همسر به این خوبی دارید اون رو فراهم کنید.
بله.
من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم.